باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 29:32.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گفتگوی ما درباره این فراز از کلام شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه بود که به مضمون نادری اشاره می‌فرمایند. می‌فرمایند مؤمن دائما قلبش محزونه. محزون بودن دل به معنای عالی معنویش مد نظر امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، و چون محزون بودن اساسا یک حالت منفی است، کمتر به عنوان حسن ذکر میشه برای آدمها عموماً و برای آدمهای خوب خصوصاً. اینجا امیرالمؤمنین این حالتی رو که ممکنه یک حالت منفی تلقی بشه برای قلوب اهل تقوا یک حالت دائمی ذکر میکنن. به انواع و اقسام حزنها و غمهایی که ممکنه به دل انسان راه پیدا بکنه دیگه نمی پردازیم، اونها رو در جلسات قبل اشاره کردیم. اما یکی دو تا بحثی که شاید مفید باشه در این آخرین جلسه بحثمون از بحث حزن بهش بپردازیم اشاره می کنم. و اولین نکته این که چجوری میشه ما از حزنها و غمهای مادی یا طبیعی و دنیایی به حزنهای خوب راه پیدا کنیم، یعنی حزن بد رو یا حزن کم رو بیایم پل قرار بدیم برای اینکه به حزن عالی برسیم. حزنهای بد یا کم رو گفتیم بالاخره باید توشون متوقف نشیم و ازشون عبور بکنیم. مثال بزنم، مثلا اگر کسی در اثر حسادت محزون شد، چجوری این حزن در اثر حسادت رو تبدیل کنه به یک حزن عالی بودن. البته این حرفی که عرض می کنم یک کمی به سختی میشه اجرایش کرد. آدمهای هوشیار و باصفا به سهولت میتونن این رو اجرایی کنن، خیال بافانه دیده نخواهد شد. تا کسی دید در اثر حسادت محزون شد، از این محزون بشه که چرا حسوده. شما به بنده بفرمایید که اون اگه بتونه از این محزون بشه که چرا حسوده، خب خیلی آدم خوبیه. ولی برای این آدمهای خوب این اتفاقها میفته. تا کسی محزون شد در اثر این که مقامی رو بهش ندادن یا مقامی رو ازش گرفتن، بلافاصله محزون بشه، من چرا اینقدر ضعیفم که به خاطر حب مقام محزون میشم. این حزنها و این رنجها رو خداوند متعال در دل ما ایجاد میکنه تا ما به علت اصلی پی ببریم و مقموم به خاطر اون ریشه ناصحیحش بشیم. من دیدم کسانی رو که مثلا یه دفعه میگه من تجربه حسادت پیدا کردم، به شدت ناراحت شدم از این که چرا من حسودی میکنم. میگه رفتم ماها کنار حرم آقا امام رضا، ناراحت بودم، مضطرب بودم، من نباید آدم بدی باشم. و بعد میگه بالاخره خوابی دیدم و قبلا برای شما تعریف کردم به مناسبتی که یه عقربی رو دارم با چنگالهایی تیکه تیکه میکنم. بعد پیش بزرگتری رفته بوده و پرسیده بوده من یه همچی خوابی دیدم، اون گفته بوده که شما داشتی با یکی از رذایل اخلاقی مبارزه میکردی، خلاص شدی ازش. وقتی ازش میپرسیدم که آیا واقعا خلاص شدی، گفت دیگه اثری از حسادت تو من نبود. این رو به این دلیل هم شما توجه بهش بفرمایید. بعضی ها هستن تا یه بدی تو خودشون میبینن ناراحت میشن که چرا این بدی هست و زود دوست دارن از شر این بدی خلاص بشن، بی حوصله هم هستن، کلافه هم میشن و فکر میکنن در رفتن از کنار این بدی یعنی خوب شدن. آقا در رفتن که امکان نداره که، وایستا کنارش قصه بخور تا پاک بشه. اصلا یکی از راه‌های پاک شدن در ساعت قبل عرض کردیم حزنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید ان المؤمن یمسی حزینا و یصبح حزینا، مؤمن روز رو به شب میاره در حالی که حزینه، شب رو به صبح میاره در حالی که حزینه. ولا یصلح له الا ذلک، و اصلا جز این چیزی برای او به مصلحت نیست، جز این امری او رو اصلاحش نمی کنه. البته اینجا خب مرتبه بالای مؤمنین رو در نظر گرفته، برای مراتب پایین تر حد اقلش رو که در نظر بگیریم، از حزن این که چرا من آدم بدی هستم فرار نکنیم. میگه آج آقا یه راه حلی بگو من دیگه ریا نکنم. ناراحت بشو، ناراحت بشو که ریا میکنی. یه خب من ناراحت شدم دیگه، بس دیگه، چقدر ناراحت شدی؟ یه بار ریا کرده ناراحت شده، حالا میخواد دره. نه وایسا، حالا یه 40 شبی 40 سالی قصه بخور. خدا من چرا اینجوریم؟ من باید آدم شم، من اینو نمیخوام. زود اینم میره مراجعه میکنه، یه دارو بگیره بخوره و قصه رو حلش بکنه. شما حزنهایی که در اثر بدی یا بد بودن یا یه احساس بد یا یک نگاه بد یا صفت بد توتون پدید میاد، بلافاصله تبدیلش بکنید به حزنی که چرا من بدم. و تذکر نهایی این که حزنی که چرا من بدم و توش بمونید. یه خاطره از یه شهیدی رو خدمت شما قبلا عرض کردم، شاید به مناسبت هایی بذارید دوباره بگم. داشتیم چادرها رو جمع می کردیم تو کرخه آماده بشیم برای عملیات. اونجوری که یادم هست کربلای 4 بود، یا کربلای 5 یا کربلای 4، فکر کنم کربلای 5 بود مثلا، چونشون چند روز بعد شهید شد و ما تو کربلای 4 زیاد شهید ندادیم، فاصله این دوتا هم کم بود. یه آقایی اومد توی چادر از من سوالی کرد که دقیق یادمه، علت جبهه رفتنش هم یادم هست و خیلی خاطره از ایشون دارم. بعد از اینکه عملیات گذشت و ما اتفاقا بیمارستان بودیم، یکی از رفقا اومد به یادت ما، عملیات تموم شده بود، گفتش که شما فلانی رو یادته؟ گفتم آره. گفت میدونی شهید شد؟ من تا اون موقع هم نمیدونستم ایشون شهید شده. خب متاثر شدیم و بعد گفتم که چطور؟ گفت روز آخری که داشتیم از کرخ چادر رو جمع میکردیم بریم، ایشون اومد تو چادر از شما چه سوالی کرد؟ گفتم ها یه سوالی کرد یادم هست. اون سوال برای من خیلی مهمه، بگو. سوالو بهش گفتم، گفتم ایشون اومد از من این سوالو کرد، گفت من گاهی نیمه شبها بلند میشم برای نماز شب، میبینم دیگران خوابیدن، غرور میگیردم، یکمی خوشم میاد از خودم، بدم میاد از این حالتی که خوشم میاد از خودم، چه هوشیاری. و بعد میبینم کس دیگه منو نگاه میکنه، گاهی بچه ها بیدار میشن، خب خوشم میاد از این که میگم خب این من بالاخره دید ما آدم حسابی هستیم. اینا ریاه دیگه، اینا جاقا. بدم میاد از این حالت، چیکار کنم؟ اصلا یه جوری میشه که بساط عبادت رو جمع میکنم میگیرم میخوابم. این آقایی که شهید شد اسمشو حالا ازید عرض نکنم، اینو میفرمودن، خیلی انسان صادقی بود. قبل از اینکه بیاد جبهه گفت آقا من میترسم من مردن، نمیام جبهه، اومدم قبلنا ولی الان میترسم نمیام، چون میترسم نمیام چیکار کنم. بحث خیلی شسته و رفته مطرح میکرد. بهش گفتم که این که بد نیست، البته بنده که اونجا میدونید نوار بودم و گاهی خودم هم یاد میگرفتم در اثر پاکی اون بچه ها حرفایی که باید شنیده بشه. بهش گفتم این که بد نیست، چرا ناراحت میشی، قهر میکنی، سفره عبادت رو جمع میکنی، چرا ناامید میشی از خودت؟ یه مادری بچهش رو میبره دکتر، به آقای دکتر میخواد بگه بچه‌م تشنج کرده، هی میخواد حالی کنه به آقای دکتر که بچه‌م چه حالتی رو پیدا کرده.
یه دفعه بچه پیش دکتر شروع میکنه تشنج کردن، مادر خیالش راحت میشه، میگه دکتر دید بالاخره، ببین آی دکتر اینجوری شده بود بچه‌ام.
بچه رو که ول نمیکنه، قهر کنه بره بیرون از مطب. تو رفتی به خدا بگی خدای منو درستم کن، یه دفعه اونجا خراب میشی، برگرد به خدا بگو خدایا ببین پیش تو تنهایی نصف شب وایستادم وضعم خرابه، از اینجا برم بیرون ببین چی میشه. اینو دستمایه مناجات کن. ما که خودمون نفهمیدیم داریم بهشون چی میگیم، ولی ایشون لبخند زد و از جلسه رفت بیرون. از چادر چون زیراندازم نداشتیم ایستاده بودیم، هر دوتایی صحبت میکردیم. رفیق ما گفتش که ایشون قبل از اینکه بیاد تو چادر به من گفت من یه گیری دارم، اگر این گیرم و حاجی برطرف بکنه این عملیات شهید شدم رفتم، اگر این گیرم برطرف نشه معلوم نیست این عملیات شهید بشم. اومد تو چادر از شما سوال کرد، وقتی اومد بیرون گفتش که فلانی من این عملیات رفتم، میخوای برای آخرین روزا منو ببین، منو ببین، گیرم برطرف شد. من از صدر تا ذیل این داستانی که برای شما نقل کردم رو خودم نمیفهمم، ولی خب حتما برای نیست ما بفهمیم که نوارم خودش چی رو نمیفهمه، منتقل میکنه، دیگران شعور دارن درک میکنن. آدم با بدیهای خودش چجوری برخورد کنه؟ در واقع اونجا این بحث مطرح شد که بابا بشین پای بدی خودت قصه بخور. انقدر آدم باصفایی بوده بدیش او رو ناامید دیگه بنا شد نکنه، بدیهایی که داره او رو ناراحت نکنه. ناراحتی آخه بده، حزن خوبه، ناراحتی بده، اعصاب خردی و کلافگی. و یادتون هست ما جلسات قبل عرض کردیم که حزنی که بده علامتش اینه که آدمو افسرده میکنه، زندگی آدمو نظمش رو به هم میریزه، نشاط و انرژی آدمو میگیره، و اینا ناراحتی، اینا حزن نیست، حزن ممدوح نیست، حزن خوشگل و قشنگ و ممدوح آدم رو سر حال دازه میاره. تو نباید بد برخورد کنی با خودت، بدی که بدی، خدا این بدی رو قرار داده بهانه قرار بده بری پیش طبیب، یا طبیب من لا طبیب له، منو مداوا کن، بیا از من بهتر میخوای، جلو خدا رو بگی بگو خدا منو ببخش، منو ببخش تا به همه عالم نشون بدی این کاره ای آدم خوبا رو که ببخشی که دیگه اون زیاد هنر نیست، منو ببخش، منو دستمو بگیری که محال آدم بشم، منو ببخش. این چه سرحال داره مناجات میکنه، محال آدم بشه، ولی در خونه خدا داره اینو خوشگل مطرح میکنه. ناامیدی و ناراحتی رو بذاریم کنار، بدی خودمونو دیدیم، آب بدی ما به جایی رسیده که ما رو تبدیل کرده به این، به این که به خاطر بدی خودمون غمگین بشیم. خب بیا غمگین بشو از این که چرا غمگین میشی به خاطر یک حسادت و خیلی از ایراده های دیگه. اینجوری آدم غم بد رو تبدیل میکنه به غم خوب. یه نمونه، نمونه دیگری رو عرض بکنم از این که غم کم رو آدم تبدیل بکنه به غم خوب. غم کم مثل گرفتاری های عادی که ما تو زندگی میچشیم، تا دلت تنگ شد تو این دنیا یه کسی بهت نارو زد، یه کسی بهت خیانت کرد، به جای این که به در و دیوار به کوبی و هی هرس و جوش بخوری بشکنه این دست که نمک نداره، بیا با من بریم شعر بخوانیم، یک شعر زیبای عارفانه. بگو مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. قفس دیگه بیشتر از اینا که ازش بر نمیاد که. یه لبخندی بزن، بعد غم تو ببر بنداز سر این که اصلا من بنا نبود اینجا زندگی کنم، تازه یادم افتاده خانومم تحویلم نگرفته، شوهرم منو تحویل نگرفته، رفیقم بهم خیانت کرده، اشتباه کردم، خطایی کردم که دیگه ضایع شدم، تازه فهمیدم، تازه یادش افتادم اصلا من مال اینجا نیستم، به خاطر اینه بدم میاد از شرایط اینجا. راستی خدا منو کی میبری پیش خودت؟ راستی خدا چقدر غافل بودم از این که از تو دور افتاده بودم، قصه نمیخوردم. برو نترس. چرا آقا روغن سوخته رو نذر امامزاده کن، قبول میکنه خدا. مامان زده دل قهر کردی، خب برو در خونه خدا با خدا مراجعه کن، ولی درستا، نه اینکه مامانت اگه تحویلت گرفت برو خدا تو دیگه کی هستی، من با مامانم همین میخواستم مامانم فقط با هم دعوا نکنه، نه که اگه مامانت هم وسط گریات اومد گفت من مثالایی میزنم که ربطی به ما نداشته باشه که راحت روی مثالها کار کنیم. مامانت اومد برگشت گفتش که بیا نه دیگه نازی ابی نداره این شکلاتی که میخواستی بیا بگیر، حال قصه نخور. بگو باشه مامان چشم میام. یاد یه قصه بزرگتر افتادم، اون با این شکلات درست نمیشه، بذار یه 2 لیتر دیگه گریه دارم بکنم بعد بیام خدمت شما. آخه یه کسی جدی به من میگفت تو اینقدر مامانت میگی مثال میزنی، اینا همه بزرگن، تو چرا اینجوری؟ نه اینجا یه جلسه دیگه. تیکه های ما هم دریافت نمیکرد و ما یخ میزدیم همینجور. آقا وسط گریه هات از اون غم معنوی بلند که تازه یادش افتاده بودی، تو اصلا مال اینجا نیستی، تا کی میخوای تو این دنیا بمونی و اشتباه بکنی؟ قرار ما کجاست؟ قرار دل بیقرار منی تو. وقتی دلت در اثر هر حادثه‌ای بیقرار شد، برگرد بگو ببین قرار دل من تویی، یا من در واقع بیقرار تو هم. آقا کسی خونه نداشت، مستأجری به سطوحش آورد، اشکش رو در آورد، بره در خونه خدا در مورد روز قیامت با خدا مناجات بکنه، تبدیل بکنه غم‌های عادی خاکی رو به غم‌های عالی. این یک اتفاق زیباست. بچهش از دنیا رفته، غم طبیعی دنیایی خودشو تبدیل بکنه به یه غم بسیار بالا. تازه اونجا آدم متوجه میشه که غم چه محسناتی داره. منتها از نظر امنیتی این رو باید خدمت شما عرض بکنم، مواظب باشید اینقدری که گفتم بچه خوب نباشید و الا خدا یه وقت دیدی، یه وقت این چون احتمالیه ولی خطرش هست، من باید گوشزد کنم، یه وقت دیدی از در و دیوار برات بلام و مصیبت و غم فرستاد و به ملائکش فرمود که این غمای قشنگ، هر غمی که بهش میدیم تبدیلش میکنه به یه غم قشنگ، کتک خورش ملسته به قول معروف، این حسابی این بچه خوبه، بهش بدید، این عاجز نمیشه، این ناشکر نمیشه. برای اینکه غم بد رو یا غم کم رو خصوصا تبدیل کنیم به غم عالی، یه شرط لازمه. شرط چی؟ برای اینکه غم کم رو، غم بد رو به غم خوب تبدیل کنیم، باید انسان قانعی باشیم، حریص نباشیم، و الا غم بد تبدیل به غم خوب نمیشه. آدم حریص، آدمی که نمیتونه به کم قانع باشه، دوچار یه غم بدی بشه، آقا میخواد تا آخرش بره. اگه نسبت به کسی حسادت داره تا نابودش نکنه ول نمیکنه، گیر میده، گیر سپیچ مال ایناست. و از اون طرف غم کم رو اگر خواستی تبدیل کنی به یه غم عالی، به اضافه قناعت باید آدم شاکری هم باشی. آدم شاکر یعنی چی؟ یعنی خدا هرچی بزندش بازم احساس این که خدا به اون مهربانه در دلش از بین نمیره. شهید مطهری داستان قشنگی رو نقل میکنه که من هرچی نقل میکنمش سیر نمیشم. میگه طرف گفت برف پارو میکنیم، آقا هم اومد دم در گفتش که آقا بیا برفای در خونه ما رو پارو کن. گفت یه پول بده گشنمه، اول غذا بخورم، یه نون بگیرم بخورم، بعدم برفای در خونت پارو کنم. گفت بیا این پول. پولا رو گذاشت تو جیبش و این نگاه میکرد، نونوایی نزدیک بود، رفتم نونوایی، دست کرد تو جیبش، جیبش سوراخ بود، پولا رو گیر نیاورد، نونه رو پس داد و پولم که از این گرفته بود و هیچی، نون نخورده مجبور شد بیاد چیکار کنه؟ برفا رو پارو کنه. وقتی داشت برفا رو می‌خواست شروع کنه به پارو کردن، یه نگاه به آسمون کرد، گفت خدا شکرت، شروع کرد برفا رو پارو کردن. این صابخونه برگشت گفتش که آقا تو که نون نخوردی پس چرا گفتی خدا شکرت؟ گفت از هزار تا فوش فامیلی بدتره برای خدا، دید که من نخوردم، خدا شکرتی که میگفت هزار تا حرف توش بود، حالا صادقانه گفته بود که من تو دلم چی بود به خدا، خدا شکرت، این تموم شد دیگه. این شکر معلومه معناشیه، خدا حواسش هست. واقعا احساس این که خدا به تو مهربانه از بین نره. مثال، یه مثال شدنی، آقا شما بگید به منده حالات عرفانی خودتون توضیح بدید، من نمیفهمم. خدا آدمو بزنه، آدم میگه وای خدا تو چه مهربونی، عیبی نداره خدا، عیبی نداره، تو بگی عیبی نداره. اینا غمهای طبیعی دنیاشون به غم عالی تبدیل میشه. شدنی هست؟ بفهمید آره یا نه. شدنی هست؟ حس میکنید شدنی هست؟ بابا شما خیلی نور بالا میزنید، من که حس نمیکنم شدنی باشه. اما یه مثال زمینی که برای ما جا بندازه شدنی هست و عرض کنم. رفتی مهمونی خونه مثلا یه آدم حسابی، اسم بر که خیلی محترمه، بر ابهت، مثلا دعوتنامه خصوصی دادن شما امروز به ما غذا، غذا بخوریم با هم. کی؟ مثلا مقام معظم رهبری، حضرت امام. رفتی خونش، امام منو دعوت کردی؟ بله ما شنیدیم شما تو دانشگاه یه حالا بنا شده یه حالا خدمت شما باشیم و اینا. نشستی پیش امام، آقا شما اصلا نمیدونی چجوری بشینی، دو زانو بشینی، چهار زانو بشینی، هر دقیقه یه جوری میشینی که ببینی درستش کدومه. آقا سفره رو چیدن و غذا آوردن، بعد این خورشتی که آوردن ریخت رو لباس شما، شما بلافاصله نه نه عیبی نداره، حالا کسی هم نگفت عیب داره ها، حالا تو عیب میخوای همه رو دلداری بدی، نه عیبی نداره چیزی فرد. سر من اینجا بریده بشه و اشکالی نداره، این که خورش ریخت. حالا تو خونه بود همینجوری برخورد میکردی؟ یا لیست تمام ناسزایی که از بچگی تا حالا یاد گرفتی شفایی تحویل اطرافیان میدادی؟ ولی اینجا نه، اشکالی نداره. نه چرا؟ چون میشه مقام معظم رهبری نشستی، میشه آدم حسابی نشستی. حالا این آدم حسابی رو بلا تشبیه بذارید کنار، جاش خدا بگذاری، بعد خدا یه کاسه آش خواسته بهش بده یه تو ریخته روی لباسه، برمیگردی عیبی نداره، خدای فدای سره، چه اشکال داره، سرطان دادی چه اشکالی داره، همسر بد بهم دادی فدای سره، قربونت بشم الهی. نه همین که اصلا تو مهمونی هستیم در محضر شماییم، اصلا خودش کلی باحاله. آدمی که بتونه، تصورش خیلی دشواره ولی تصدیقش امکان داره، آدمی که برای خدا یه حرمتی قائل باشه، یه محبتی به خدا داشته باشه و محبت خدا رو به خودش بدونه، این غمهای طبیعی کم دنیاییش او رو تبدیل میکنن به غم بالا. خب من الان میخواستم بحثم رو یه کمی دیگه ادامه بدم، اما یاد یه مطلبی افتادم، این مطلب رو میگم و تموم میکنم، چون این مطالب از اون مطالب لال کننده است. زینب کبرا سلام الله علیها تو کربلا عصر روز تاسوعا وقتی شنیدن که برادر داره از رفتن صحبت میکنه، صیحه ای زدن و ناله ای زدن و رو زمین افتادن. خب این زینب بیتاب در حد اعلای محبت نسبت به امام زمانش که اتفاقا برادرش هم هست، خب صفای باطن و معرفت عالی از زینب او رو به این محبت شدید کشونده و بیتاقت میشه، طبیعی هم هست. اما روز عاشورا راحت با امام حسین خداحافظی کرد. بند تحلیلم و تصورم بر این است که روز عاشورا یه دفعه دید این زینبه که باید داداشو دلداری بده که تو برا من ناراحت نباش، من تازیانه هارم میخوام، تو اینقدر ناراحت نباش. ببینید این رو چه حسابی میگم، دوستان دقت میفرمان، حضرت زینب سلام الله علیها فوق‌العاده انسان با معرفتیست. کار حفاظت از جان سه امام در مقاطع مختلف، خصوصا امام زین العابدین، به یک خانومی سپرده میشه، سطح بالای معنوی او رو میرسونه. این انسانی که اینقدر عظمت داشته، پیام آور حادثه کربلا، حماسه عاشورا بوده، به هر کسی که اینو نمیدن. خب شما بفرمایید ابا عبدالله الحسین روز عاشورا نگران اهل بیتش بود یا نه؟ اینو چه کسی درک میکنه؟ بیش از همه با معرفت ترین کسی که تو کربلا حضور داره زینب کبرا اینو میفهمه. به جای اینکه غم خودشو به امام حسین ارائه بده که حسین من دارم در از فراغ تو دق میکنم، یه دفعه قصه رو برعکسش کرد. دید امام حسین داره زجر میکشه، گفت نه عیبی نداره، من هستم، چه اشکالی داره؟ برعکس شد، برای حسینی قصه میخورد که حسین داره قصه میخوره چرا خواهرش و زن و بچهش اینجا قرار داده. طبیعی میدونید این رو یا نه؟ یه دفعی یه غمی که خودخواهانه است تبدیل میشه به یه غم عاشقانه. تو نمونه های کوچک هم احیانا میشه دید. در افسانه های قدیمی میگن پسر مادره رو انداخت تو چاه. خب مادره خیلی باید دلش بگیره که پسر من، اما عشق او این غم رو یه دفعی متعالی کرد. حالا اینا نمونه هاییست دیگه، نمیخوام میگم عیناً شکل هم دیگن. وقتی پسر اومد نگاه کنه ببینه مادرش مرده یا نه، برگشت گفت پسر نه یا جلو میفتی. مثلا برگشت به او نگاه کرد. شما چه میدانید که خدا چه میکند با بنده ای که به او بلا داده است و او صبورانه لبخند میزند؟ چه محبتی به این بنده خود پیدا میکند؟ و اگر کسی در متن بلا این محبت خدا را به خودش ببیند، چه غم فزاینده ای در او ایجاد خواهد شد از محبتی که خدا به او دارد و او لایق این همه محبوبیت نزد خدا نیست. چه غم عارفانه ای در دلش خواهد نشست از این که خدایا من نزد تو اینقدر عزیز، تو متن بلاسا، من نزد تو اینقدر عزیز، چون داره میبینه دیگه، میبینه خدا دوستش داره. خیلی عجیبه. امام سجاد علیه السلام عرضه میداند خدای روز قیامت منو بخشیدی، من از شدت شرمندگی چیکار کنم؟ این همه گریه کردم منو ببخش، حالا اگه منو بخشیدی اونجا اینو چیکار کنم؟ امام سجاد علیه السلام که شعر نمیخونن در خونه خدا به این معنا که مثلا یه چند تا کلمه رو قلوف بخوان بکنن، مبالغه کنن. واقعا یه احساس عجیب غریبیه. خدا اگر به کسی علاقه پیدا بکنه، علاقه داشته باشه، یه سوال و جواب کوچیک عرضم تمام، ما از کجا بفهمیم در متن بلا خدا در اوج علاقه به ماست؟ بفرماییم ما از کجا اینو بفهمیم؟ آقا ما اگه دلمون قرص باشه وقتی داریم سختی و رنج میکشیم و مشقت تحمل میکنیم، خداوند متعال در اوج علاقه به ماست، آرام میگیریم، ولی از کجا بفهمیم؟ میدونید شیطان اینجا چی کار میکنه؟ شیطان اولین کاری که میکنه اینه، دقت کنید رفقا، در متن بلا میاد به انسان القا میکنه، ببین از چشم خدا افتادی، ببین دیگه دعا هم میکنی صدات جواب نمیده، صداتو نمیشنوه، ببین داره پدرت در میاره، اصلا خدا باید قهره. این از وظیفه شیطان که داره وظیفه شرعی خودشو انجام میده. تو باید چیکار کنی؟ دقیقا اونجایی که شیطان داره این وسوسه رو ایجاد میکنه که ببین از چشم خدا افتادی، دقیقا تو برگردی چیز دیگه بگو. بگو اگر ظرف، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ شدت محبت تو باید اینو بگه، نه که جبرئیل امین بیاد وحی بکنه. شدت محبت تو باید تو رو به این قضاوت برسونه، نه اینکه جبرئیل امین بیاد بگه بابا خدا پشت در داره گریه میکنه به حال تو، میگه وای بنده عزیز من چقدر اذیتش کردم. شدت محبت تو، نه اینکه جبرئیل امین بیاد این حرفو به شما بزنه. شما معرفت و محبت خودتون رو قاضی قرار بدید. خیلی عذرخواهی میکنم در آستانه دعا کردن جلسه‌مون میخوام تموم کنم، ولی بذارید چهار تا حرفای کفرآلود بزنم. شما جای خدا، دلت میومد کسی رو اینقدر اذیت کنی بهش بی‌اعتنا باشی؟ تو دلت نمیاد و خدا تو رو اذیت میکنه و به تو نگاه نمیکنه؟ هرچی هم اون بد، کسی بد باشه به تو بدی بخواد به تو بدی نکرده باشه، ضرری به تو نرسونده باشه، بعد تو به این سادگی نسبت به او غضب میکنی؟ تو رو خدا تو بلاها خودمون رو مغضوب خداوند متعال نبینیم، تو بلاها خودمون رو محبوب خداوند متعال ببینیم. وقتی تو بلا خودمون رو عزیز دل خدا ببینیم، بلاها رو خیلی قشنگتر تحمل میکنیم، خیلی زیباتر. ابا عبدالله الحسین وقتی با زینب کبرا خداحافظی میکرد، زینب دید همه امید حسین به زینبه، این انرژی به او داد. زینبی که توان خداحافظی کردن نداشت، بعد از حسین انقدر کشید و تحمل کرد و بلاها رو به جان خرید. انشالله همه بلاها، همه غمهایی که در اثر بلاهای دنیایی داریم، این غمها تبدیل بشه به غمهای عالی زیبای عرفانی و معنوی. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، صلوات خط بفرما. من یه روایت برای شما بخونم، جلسه ما از اولش هم غیر رسمی بوده، حیف. اینو میفرماید امام کاظم علیه السلام: اعلم ان الله لم یفرج المحزونین به قدر حزنهم ولکن به قدر رأفته و رحمته. خداوند متعال کسانی که دلشون گرفته رو به اندازه مقداری که اذیت شدن پاداش نمیده، مقداری که دلشون گرفته فرج بهشون عنایت نمی کنه، به اندازه کرم و رحمت خودش به اونها فرج عنایت خواهد کرد. اینجا دیگه پاداش متناسب با حزن نیست. اینقدر اگر کسی محزون بشه پیش خدا حرمت پیدا می کنه. صلوات خط کنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه: تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.